بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. محمد البرادعی میگوید اقدام نظامی به حل بحران هسته‌ای ایران کمک نمی‌کند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در بروکسل گفت ما نمی‌دانیم آیا ایران از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی برخوردار است یا نه. ما نمی‌دانیم و هیچ شواهد و نشانه‌ای ندیده‌ایم که ایران یک برنامه تولید سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کند. آنچه ما امروز می‌دانیم این است که ایران از دانش فناوری هسته‌ای برخوردار است و دانش را نمی‌توان بمباران کرد. محمد البرادعی گفت اطمینان دارد تحریم‌هایی که بر ایران اعمال شده یا اتحادیه اروپا تصمیم گرفته بر ایران اعمال کند به محض تغییر روش جمهوری اسلامی قابل تجدید نظر خواهد بود. این در حالی است که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل طرح‌هایی را برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به تصویب رساندند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین بر سر آموزش نیروهای پلیس افغان به توافق رسیدند. به رغم تشدید تدابیر امنیتی و ایجاد ایستگاه‌های بازرسی به عنوان بخشی از برنامه جدید تامین امنیت بغداد، گزارش‌ها از پایتخت عراق حاکی است روز دوشنبه انفجار چند بمب در مرکز بغداد سبب کشته شدن دست کم 76 نفر و مجروح شدن 164 تن شده است. این انفجارها در حالی صورت گرفت که شیعیان عراقی در حال برگزاری مراسم یادبود بمب‌گذاری‌های مرگبار سال گذشته در سامره بودند. انفجارهایی که به تشدید درگیری‌های فرقه‌ای در عراق و کشته شدن هزاران نفر دامن زد. یک دادگاه عالی عراق حکم طه یاسین رمضان معاون صدام حسین را به اعدام با تناب دار تغییر داد. طه یاسین رمضان پیش از این به اتهام دست داشتن در قتل 148 تن از شیعیان روستای دوجیل محکوم به حبس ابد شده بود. و سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد در گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی که از روز پنجشنبه در پکن آغاز شده نتایج مثبتی به دست آمده است.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اظهارات مقام‌های آمریکایی در مورد دخالت ایران در خشونت‌های جاری عراق، گزارشی داریم در این رابطه از کنفرانس خبری کاخ سفید و نیز مهتاب فرید گفتگویی دارد با اد مارکی نماینده مجلس. همچنین امیر آرمین نگاهی دارد به کنفرانس خبری امروز رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در بروکسل. فعالیت‌های مرکز فرهنگی ساموئل ام جوردن در گفتگوی فیروزه خطیبی با دکتر نسرین رحیمیه. اهدای جایزه بهترین کتاب گویا در مراسم گرمی به جیمی کارتر و گزارش‌های دیگر. اخیراً مقام‌های ارتشی آمریکا به خبرنگاران در بغداد گفتند برخی از بمب‌هایی که شورشیان عراقی از آن استفاده می‌کردند ساخت ایران بوده و به دستور مقام‌های ایرانی در اختیار شورشیان گذاشته شده است. اما ژنرال پیتر پیس، افسر ارشد ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در استرالیا در مورد اینکه آیا به طور مشخص مقام‌های ایرانی بمب‌ها را در اختیار شورشیان عراقی قرار می‌دادند، اظهار بی‌اطلاعی کرد. ژنرال پیس گفت در مورد مسائل مطرح شده اطلاعی ندارد و بر اساس دانسته هایش نمیتواند این ادعا که نیروی قدس یگان ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بمب در اختیار شورشیان قرار میداده را تکرار کند.
میدانیم که این مواد منفجره در ایران ساخته شدند. آنچه من نمیتوانم بگویم این است که دولت ایران به ویژه از این موضوع اطلاع داشته. روشن است که ایرانی ها درگیر هستند و واضح است که تجهیزات ساخت ایران در این ماجرا وجود دارد. اما تا آنجا که من میدانم نمیتوانم بگویم که دولت ایران به وضوح از این مسئله اطلاع داشته یا در آن مشارکت داشته است.
افسران نظامی که روز دوشنبه به شرط ناشناس ماندن با خبرنگاران در بغداد گفتگو کردند، اظهار داشتند این بمب‌های پیشرفته با قطعاتی که در ایران تولید شده ساخته می‌شدند. مقام‌های نظامی آمریکا گفتند که قطعات ساخت ایران با تایید مقام‌های ارشد ایرانی به عراق فرستاده می‌شوند. به گفته مقام‌های آمریکایی این بمب‌ها به حدی قوی هستند که می‌توانند خودروهای نظامی و تانک را منهدم کنند و تاکنون 170 سرباز آمریکایی بر اثر آنها کشته شدند. در همین رابطه کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران در پی گسترش صلح است باید از کمک به گروه‌هایی مانند حزب الله دست بکشد. پرشهر فرزام گزارشی دارد در این زمینه از کاخ سفید، با هم می‌شنویم.
کاخ سفید میگوید ما بارها به دولت ایران گفتیم که به جامعه جهانی بپیوندد. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا بر این عقیده است که باید دیپلماسی را در رابطه با ایران ادامه داد. متحدان ما نیز بر همین عقیده هستند. تونی اسنو که در جمع نمایندگان رسانه‌های آمریکایی و خارجی در کاخ سفید سخن می‌گفت اضافه کرد که به گمان ما اگر رژیم ایران می‌خواهد صلح را گسترش دهد باید از کمک به گروه حزب الله در لبنان دست بکشد، باید از حمایت از ستیزه‌جویان در سایر نقاط جهان خودداری کند و باید غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن را متوقف کند و به میز مذاکره با ما و متحدان ما بازگردد. سخنگوی کاخ سفید که در صحبت‌های خود چند بار به ایران با فرهنگ غنی اشاره کرد گفت موارد گوناگونی وجود دارد که نشان دهنده قصد ما به ادامه دیپلماسی است. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید سپس در برابر پرسش‌های متعدد خبرنگاران و رابطه با دخالت دولت ایران در عراق و مدارکی که در این باره ارائه شده است گفت هیچ جایی سوال نیست. این وسیله‌های انفجاری در دست شماست. اینها آنجاست و وجود دارد و مورد استفاده قرار گرفته است. رادیوی دولتی ایران اخیراً این وسیله‌های انفجاری را استوانه مرگ نامیده است. سخنگوی کاخ سفید سپس گفت ما باید از نیروهای خود در عراق حمایت کنیم. آنها حق دارند که به گونه‌ای پوشش حفاظتی داشته باشند. تونی اسنو سپس گفت اینها این وسیله‌های انفجاری تمام نشان‌دهنده آن است که آنان را آماده کرده و از مرز گذرانده‌اند. تمام این وسیله‌های انفجاری دارای نمره ردیف هستند. به گفت نگرانی‌های ما در این رابطه مسئله جدیدی نیست. تونسو سخنگوی کاخ سفید علاوه بر مسئله ایران به روابط آمریکا و روسیه اشاره کرد و گفت مهمترین چیز آن است که ما به همکاری با یکدیگر ادامه می‌دهیم. ما در بسیاری از زمینه‌ها متحد یکدیگر هستیم. در مسئله اتمی کره شمالی، در رابطه با انرژی صلح آمیز هسته‌ای، تأمین امنیت بین‌المللی، بازرگانی و البته مسئله اتمی ایران و اعمال تحریم‌ها بنابر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد. اشاره سخنگوی کاخ سفید به همکاری نزدیک آمریکا و روسیه در پی حمله شدیدی بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس سه روزه امنیتی مونیخ
کرد.
روز یک شنبه 11 فوریه سخنان ایراد کرد و تیان گفت یک دوره جنگ فیست. پریشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
در حالی که گفتگوها بر سر این اتهام آمریکا مبنی بر دخالت دولت ایران در عراق ادامه دارد، نماینده مجلس آقای اد مارکی در مصاحبه‌ای به رادیو فردا گفته نگران آن است که رئیس جمهوری آمریکا با اقدامی یک طرف علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس ناتو در اسپانیا گفت شواهدی به دست ما رسیده است که نشان می‌دهد تله های مرگبار انفجاری در عراق از ایران به آن کشور قاچاق می شود. محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل متحد در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز گفت آمریکا این شواهد را جعل می کند و در مصاحبه‌ای به رادیو NPR گفت ایران هیچ نفعی در ناآرام کردن عراق ندارد. آقای ظریف اضافه کرد مشکل اینجاست که ایالات متحده سیاستی را در پیش گرفته و سعی می کند با جعل مدارک برای ایران پرونده سازی کند تا سیاست خود را به پیش ببرد.
find or fabricate evidence if it cannot find one. I believe it hasn't been able to find any evidence.
آنها هنوز نتوانستند این شواهد را پیدا کنند. اد مارکی، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ماساچوست، در مصاحبه با رادیو فردا گفت نگران است که مبادا رئیس جمهوری آمریکا با اقدامی یک طرفه علیه ایران اقدام نظامی کند.
I am concerned that the president will take unilateral action before all diplomatic avenues have been exhausted.
من نگرانم که نکند پرزیدنت بوش قبل از پیمودن همه راه‌های دیپلماتیک دست به عملی یک جانبه بزند. به این دلیل ما باید بدانیم که ایران در چه مرحله‌ای از برنامه اتمی‌اش قرار دارد. ما باید اطلاعات داشته باشیم. کنگره باید بداند تا کی فرصت داریم.
نماینده مجلس آقای مارکی از حزب دموکرات میگوید بسیار مهم است که کنگره آمریکا یک گفتگو و تبادل نظر گسترده‌ای در مورد مسائل ایران داشته باشد.
I think it's very important for the Congress to have a wide open debate on what the correct course of action is for the United States to pursue.
من فکر میکنم بحث باز و گسترده برای کنگره مهم است تا ببینیم راه درستی که آمریکا باید در مواجهه با برنامه اتمی ایران برگزیند چیست. من فکر میکنم اگر کاخ سفید واقعا حمله به ایران را مد نظر قرار داده است، هیچ بحثی نیست که بیشتر از این اهمیت داشته باشد.
داگ لامبورن، نماینده جمهوری خواه از ایالت کلرادو، در مصاحبه به رادیو فردا گفت اگر رئیس جمهوری آمریکا تصمیم به حمله نظامی بگیرد، او از تصمیم رئیس جمهوری پشتیبانی خواهد کرد.
If the president decides that it is in the national interest for the security of the United States, I would support him. I hope it doesn't come to that. I hope diplomacy solves the problem.
اگر رئیس جمهوری تصمیم بگیرد که این اقدام در جهت منافع ملی و امنیت آمریکاست، من از آن حمایت خواهم کرد. من امیدوارم کار به آنجا نکشد. من امیدوارم مشکل از راه دیپلماسی حل بشود. مشکل احتمال تولید سلاح اتمی در ایران.
محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید هر گونه حمله به ایران نتیجه کاملا وارونه به بار می‌آورد.
If you bomb any facilities in Iran, I think that will create the opposite reaction. All the Iranian will get.
به نظر من اگر تأسیساتی را در ایران بمباران کنید، واکنشی مخالف هدف ایجاد خواهید کرد. همه ایرانی‌ها در چنین صورتی متحد می‌شوند و برنامه تولید بمب اتمی به صورت یک اولویت ملی در می آید. به باور من چنان اقدامی کاملا نتیجه وارونه به بار می آورد.
در روزهای آینده در واشنگتن قرار است در کنفرانس هایی مسائل ایران و اقدام احتمالی آمریکا علیه آن کشور به بحث گذاشته شود.
اد مارکی، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ماساچوست، به مهتاب فرید از رادیو فردا میگوید که نگران آن است که رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند. در همین حال روز دوشنبه پرزیدنت جورج بوش در گفتگویی با شبکه تلویزیونی سی اسپن بر راه حل دیپلماتیک با ایران تاکید کرد و گفت
All major problems should be solved diplomatically. In other words, the military is the last resort.
همه مشکلات اصلی باید از راه دیپلماتیک حل شود. به زبان دیگر، عملیات نظامی آخرین گزینه برای حل مشکل است و من اعتقاد دارم هنوز ظرفیت‌هایی برای حل مشکل از راه‌های دیپلماتیک باقی مانده است.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به رادیو فردا گوش میکنید. رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در کنفرانس خبری بروکسل پایتخت بلژیک درباره برنامه هسته‌ای ایران با خبرنگاران گفتگو کرد و با تاکید زیاد یادآوری کرد برنامه هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد و باید اختلاف‌ها را بر سر میز گفتگو حل کرد. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
محمد البرادعی می‌گوید اگر ایران با تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم موافقت کند، چیزی را از دست نمی‌دهد.
Iran would lose anything by agreeing temporarily to take a time out, as I call it.
فکر نمی کنم ایران اگر با تعلیق موقت بدان گونه که من پیشنهاد کردم موافقت کند و بار دیگر تلاش کند با جامعه بین المللی وارد تعامل شود چیزی را از دست بدهد. جامعه بین المللی این را هم روشن ساخته که آماده است تحریم ها را اجرا نکند و من هنوز امیدوارم دو طرف گام های بزرگی در راه حاضر شدن بر سر میز گفتگو بردارد.
I still hope that both sides will take the extra step needed to go through to the negotiating table.
رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی که در کنفرانس خبری مشترک با گای فرمانشتات نخست وزیر بلژیک در بروکسل شرکت کرده بود تأکید کرد حمله نظامی به ایران چیزی را حل نمی کند.
I don't see a military solution to the Iranian issue. First of all, as far as we know, what Iran has now today is the knowledge.
من در مسئله ایران راه حل نظامی نمی بینم. نخست این که تا آنجا که می دانیم ایران آنچه که تا به امروز دارد دانش آن است. نمی دانیم قابلیت صنعتی غنی‌سازی اورانیوم را هم دارد یا نه. نمی دانیم و هیچ نشانه یا دلیل مشخصی که ایران برنامه تولید جنگ‌افزارهای اتمی داشته باشد در دست نداریم. بنابراین نمی دانم آنان که از راه حل نظامی حرف می زنند منظورشان چیست. دانش را که نمی شود بمباران کرد.
I don't see when people talk about a military solution. I don't know what they mean by that. You cannot bomb knowledge.
محمد البرادعی هشدار داد در صورت حمله نظامی به ایران ملت یک پارچه خواهان تولید بمب اتمی خواهد شد.
If you bomb any facilities in Iran, I think that will create the opposite reaction. All the Iranian.
اگر تأسیسات ایران را بمباران کنید، واکنش مخالف با هدفتان را ایجاد خواهید کرد. همه ایرانی‌ها در چنین صورتی پشت سر حکومت جمع می آیند و برنامه تسلیحات هسته‌ای در اولویت ملی قرار می گیرد. به نظر من چنان حمله ای کاملا نتیجه وارونه به بار می آورد. تحریم های شورای امنیت علیه ایران هم در صورت موافقت تهران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به گفته محمد البرادعی قابل برگشت است.
I think even Security Council made it clear in its resolution that if Iran were to comply with the demand of Security Council.
فکر می‌کنم حتی شورای امنیت در قطعنامه روشن ساخته است که اگر ایران با درخواست شورا موافقت کند مجازات ها معلق می‌شود و دقیقاً به همین دلیل بسیاری از جمله خود من می‌خواهیم ببینیم چگونه می‌توان با برگذشتن از مجازات ها به گفتگوهای مستقیم روی آورد.
How we can roll back relying only on sanction and going into the direction of negotiations.
رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی حتی تحریم های ایران از سوی اتحادیه اروپا را قابل برگشت می‌داند.
I hope whatever sanction has been applied by or have been decided by the European Union.
امیدوارم هر نوع مجازاتی که اتحادیه اروپا وضع کرده یا تصمیم گرفته وضع کند در صورت تغییر اوضاع از سوی طرف ایرانی قابل برگشت باشد.
I'm sure it is reversible once the situation is exchanged on the part of Iran.
امیر آرمین نگاهی داشت به کنفرانس خبری رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی که به برنامه هسته‌ای ایران اختصاص یافته بود. در همین رابطه روز دوشنبه خانم بنیتا فررو والدنر کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا و فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در اجتماع وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا درباره برنامه اتمی ایران صحبت کردند. خانم والدنر گفت:
What we are supporting is a twin track approach, staying very firm in
ما از برخوردی دوگانه و همزمان حمایت می‌کنیم. ایستادگی محکم و رد تولید سلاح اتمی توسط ایران همراه با تاکید بر خواستمان در درگیر کردن آنها به ادامه گفتگو.
A really constructive relationship.
قبلا هم گفته ایم که ما واقعا خواهان روابط سازنده‌ای هستیم به شرط اینکه حرکتی در جهت حل این موضوع مشاهده کنیم و همچنین درباره حقوق بشر، وضع خاورمیانه و نیز مسئله تروریسم. وزیر امور خارجه آلمان نیز گفت: آقای لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایرانی بعد از سخنرانیش در کنفرانس گفتگو کنیم. در این سخنرانی نشانه هایی وجود داشت که ایران مایل به بازگشت و ادامه مذاکرات است. حالا باید ببینیم به پیشنهادی که ایران عرضه می کند و ببینیم آیا این پیشنهاد راه را برای مذاکره هموار می کند یا نه.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پایان سفر خود به کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه برای جلب افکار جامعه بین‌الملل به بحران آوارگان عراقی در سوریه با گروهی از پناهندگان عراقی ملاقات کرد. شمار پناهندگان و آوارگان عراقی که به دلیل افزایش خشونت و درگیری‌ها مجبور به ترک کشورشان شدند، در حال حاضر بالاترین آمار پناهندگان بعد از فرار فلسطینیان در زمان تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 در خاورمیانه به شمار می‌رود. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوتیرس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت پناهندگان عراقی در سوریه از این کشور بازدید کرد. در حال حاضر تخمین زده می شود که در حدود نیمی از 2.5 میلیون پناهنده عراقی که به دنبال افزایش خشونت در عراق از کشور گریختند به سوریه پناهنده شدند. آنتونیو گوتیرس در طی بازدید خود از یک کلینیک بهداشتی که توسط هلال احمر سوریه در محله سید زینب اداره می شد، از افزایش همکاری بین کمیساریای عالی پناهندگان و هلال احمر سوریه در ارتباط با کمک پناهندگان عراقی خبر داد. در این بازدید یک پناهنده عراقی با بالا زدن لباسهایش آثار جراحت و زخمهایی را به کمیساریای عالی پناهندگان نشان داد و نیروهای مسلح شبه نظامی در عراق را مقصر دانست و گفت که نمیتواند به عراق برگردد. پناهنده دیگری از ترس و وحشت خود از نیروهای شبه نظامی در عراق به کمیساریای عالی پناهندگان گفت که آنها خانه اش را در عراق به آتش کشیدند و شوهرش را در مقابل چشمان 4 فرزندش به قتل رساندند. این زن پناهنده عراقی در سوریه اضافه کرد که پسرش به همین دلیل در شرایط روحی وخیمی به سر می‌برد. سوریه آخرین توقفگاه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بود. او در طول یک هفته از کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه بازدید به عمل آورد و هدف او جلب افکار عمومی جامعه بین‌الملل به بحران آوارگان عراقی بوده است. به دنبال افزایش تنش و خشونت در عراق، طبق برآوردهای کمیساریای عالی پناهندگان، 1.8 میلیون عراقی در داخل کشور آواره شده اند و در این حال بیش از 2 میلیون عراقی نیز به خارج از کشور گریختند. جمعیت عراق 26 میلیون نفر تخمین زده شده است. این تعداد پناهندگان عراقی بالاترین آمار پناهندگان در منطقه خاورمیانه بعد از فرار فلسطینیان در زمان تأسیس اسرائیل در سال 1948 به شمار می رود. در سوریه کمیساریای عالی پناهندگان با معاون رئیس جمهور کشور فاروق شرا و وزیر کشور ملاقات کرد و از آنان برای میزبانی از پناهندگان عراقی قدردانی نمود. در این رابطه سوریه و اردن به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد علی‌رغم مشکلات زیربنایی در این دو کشور در مورد آوارگان عراقی به طور سخاوتمندانه ای عمل کردند. همچنین در ماه گذشته کمیساریای عالی پناهندگان تقاضای 60 میلیون دلار کمک برای افزایش کمک‌های انسان دوستانه به آوارگان عراقی را کرده است.
گزارش الهه هیکس را شنیدید. مرکز فرهنگی ساموئل ام جوردن که 2 سال پیش با یک هدیه 2 میلیون موفق به نام فریبرز مسیح رسما در دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا تأسیس شد، در صدد است تا با ارائه برنامه‌هایی به شناساندن تاریخ، فرهنگ و هنر ایران در این منطقه بپردازد. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با خانم دکتر نسرین رحیمیه، رئیس مرکز ساموئل ام جوردن، درباره فعالیت‌های این مرکز. با هم می‌شنویم.
این مرکز چون تازه تأسیس شده، در رسماً در سال 2005 تأسیس شد، ولی برای برنامه ریزی و کار خاصی رو شروع نکرده بودن، چون منتظر بودن که بتونن دایرکتور استخدام کنن و مدیری که بیاد و برنامه ریزی رو شروع کنه. از اون تاریخی که من آمدم، ما شروع کردیم تماس گرفتن با افرادی که علاقمند هستن به فرهنگ ما، چه در دانشگاه با اساتیدی که در دانشگاه ایرواین داریم و اساتیدی که در دانشگاه‌های دیگه در جنوب کالیفرنیا هستن، که با هم همکاری داشته باشیم در برنامه ریزی و هم فکری و هماهنگی کردن برنامه ها. به اضافه این، یه مقدار با دانشجوهای اون ناحیه آشنا شدیم و همچنین با انجمن‌های فرهنگی ایرانیانی که در جنوب کالیفرنیا هستن. برنامه ریزی دقیق رو یک مقدار عقب انداختیم که بتونیم نظریات افراد این ناحیه رو جمع کنیم. اساتید و افراد اجتماع چه هست که بتونیم برنامه بذاریم که مورد پسند باشه. گذشته از این، ما برنامه های آکادمیک و برنامه های کنفرانس و سخنرانی معرفی کتاب داشتیم در عرض این 5-6 ماهی که من اینجا بودم و این برنامه ها رو ادامه خواهیم داد.
خانم دکتر نسرین رحیمیه فعالیت های مرکز ساموئل ام جوردن را محدود به جامعه ایرانی این منطقه نمی داند و امیدوار است که در نهایت این مرکز بتواند به عنوان محل تلاقی فرهنگ‌های گوناگون در کالیفرنیای جنوبی خدمات خود را به صورت عمومی‌تری به مردم این ناحیه ارائه دهد.
هدف اساسی این بوده که این مرکز در شناخت و آشنایی با فرهنگ ایران بتونه راهی باز بکنه، نه فقط برای ایرانیانی که در این ناحیه زندگی میکنن، بلکه برای فرهنگ اینجا.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با دکتر نسرین رحیمیه، رئیس مرکز ساموئل ام جوردن. مرکز فرهنگی ساموئل ام جوردن 2 سال پیش با هدیه 2 میلیون دلاری یک ایرانی به نام فریبرز مسیح در دانشگاه ایرواین تأسیس شد. و جایزه بهترین کتاب گویا در 49مین مراسم اهدای جوایز گرمی مشترکاً به جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا و روبی دی تعلق گرفت. دوشنبه شب طی مراسمی در لس آنجلس جوایز گرمی در 108 دسته و 31 گروه موسیقی از موسیقی رپ گرفته تا کلاسیک به دستاندرکاران برگزیده این رشته ها اهدا شد. اما در میان نام های ستارگان موسیقی و خوانندگانی نظیر دیکسی چیکس، جیمز بلانت، جیم موریسون، خواننده فقید گروه د دورز، جان میر، مادونا و باب دیلن، نامی از عرصه سیاست نیز شنیده می شد. جیمی کارتر دومین رئیس جمهوری پیشین آمریکاست که موفق به دریافت جایزه گرمی شده است. آقای کارتر در 49مین مراسم گرمی موفق شد جایزه بهترین آلبوم کتاب گویا را برای کتاب گویای ارزش‌های در خطر افتاده ما یا بحران اخلاقی آمریکا از آن خود سازد. این کتاب گویا که مدت آن 4 ساعت و 50 دقیقه است با صدای خود نویسنده انتشار یافته. جیمی کارتر در کتاب قبلی خود در همین زمینه به نام ایمان زندگی از ایمان و زندگی معنویش سخن گفته بود و به شرح ارزش‌ها و تجاربی که زندگی شخصی و سیاسی وی را ساخته پرداخته بود. کارتر توجه خود را به ارزش‌های اخلاقی در آمریکا در مسائل مهم روز منعطف کرده است. جیمی کارتر همچنین در کتاب با شور و حرارت به دفاع از جدایی دین و سیاست می‌پردازد و هشدار می‌دهد که زمانی که مرز سیاست و بنیادگرایی متعصبانه دینی مخدوش شود، سرانجام یک کشور به کجا منتهی خواهد شد. آقای کارتر که اینک 82 سال دارد، جایزه 49مین دوره گرمی کتاب گویا را مشترکاً با همراه روبی دی، نویسنده کتاب با اوسی و روبی در این زندگی با هم دریافت کردند. جیمی کارتر دومین رئیس جمهوری سابق آمریکاست که یک جایزه گرمی را از آن خود می‌سازد. بیل کلینتون نیز پیش از این یک بار در سال 2004 برای کتاب زندگی من و بار دیگر در سال 2003 در شاخه بهترین کتاب گویا برای کودکان به همراه میخائیل گورباچوف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، و سوفیا لورن، هنرپیشه نامدار ایتالیایی که در کتاب پیتر و گورگ از صدای آنها استفاده شده بود، این جایزه را دریافت کرده بود. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. محمد البرادعی میگوید اقدام نظامی به حل بحران هسته‌ای ایران کمکی نمی‌کند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا با اعمال تحریم علیه ایران موافقت کردند. انفجار چند بمب در بغداد ده و کشته و زخمی بر جای گذاشت. طه یاسین رمضان معاون صدام حسین محکوم به مرگ شد. چین از پیشرفت در مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی خبر داده است. نخست وزیر فلسطینی گفت برای تشکیل دولت وحدت ملی کابینه‌اش به زودی کناره‌گیری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین از ایجاد سازمانی متشکل از کشورهای صادرکننده گاز استقبال کرد و آمریکا برای اطلاعات درباره دو عضو گروه‌های اسلامگرای حزب‌الله و جهاد اسلامی